عزیزان حادثه از اون چه فکر میکنیم به من و شما نزدیک تره. امیدوارم سفرهاتون بی خطر باشه و لذت بخش و از این روزهای آغازین بهار به خوبی استفاده کنید. و اما آخرین برنامه از برنامه‌های این بخش از سرمایه تا تولید هست که دوست خوبم جناب آقای خیرخواه حضور دارن و قراره که یک ساعت با شما باشند تا حوالی ساعت 14 با برنامه از سرمایه تا تولید.
از سرمایه تا تولید.
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز. باز هم دو عید رو بهتون شاد باش میگم خانم ها آقایان. نوروز باستانی سال 1404 و همچنین عید سعید فطر، نماز روزتون قبول باشه. در دومین روز از تعطیلات ویژه عید فطر در کشور به سر میبریم. بهترین شاد باش رو تقدیم شما. خوش به سعادت همه کسانی که در این فرصت ها حتی بدون یک پذیرایی متوسط به حداقل ها به پاس احترام فرهنگی دینی صله ارحام رو به جا میارن. دید و بازدیدها، احوال پرسی و تلاقی نور چشم و قلب هاست. امیدوارم که زندگی به کام همه شما ایرانیان باشه. در برنامه امروز ویژه شعار سال که به مدت 57 دقیقه ادامه خواهد داشت و با گرامی داشت 12 فروردین ماه سال روز تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی شما مردم عزیز که در سال 58 به وقوع پیوست رخ داد، امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید. به تهیه کننده همکارم خانم یگانه، به این برنامه خوش آمدید.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
کدام بخش های تولیدی کشور در اولویت سرمایه گذاری قرار دارد؟
از سرمایه تا تولید.
شعار امسال طرح یک دکتورین با پارامترهای بسیار تاثیرگذاره.
چه تدابیری میتواند سرمایه گذاری در تولید را برای مردم جذاب تر کند؟
از سرمایه تا تولید.
تا من ایرانی سرمایه گذار نباشم، درک نمی کنم یک کارآفرین و یک صنعتگر داخلی چه هزینه ها و چه پیچ و خمهایی رو طی میکنه.
در برنامه از سرمایه تا تولید، مسیر سرمایه ها تا خطوط تولید را بررسی میکنه.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره.
از سرمایه تا تولید. رادیو اقتصاد.
بسیار خوب خانم ها آقایان، شاید برای بسیاری از شما هم این پرسش مطرح باشه که موانع تامین مالی برای تولید در ایران آیا کاملا شناخته شده هست تا مسیر سرمایه گذاری هموار بشه و آیا راه حل های اون با توجه به این همه تجربه و این همه شرایطی که شاید هیچ کشوری به مانند ایران و هیچ مردمی به مانند ایرانی ها در شرایط خاص تحریمی در جهان تجربه نکرده باشن که برای هر یکی از مسائل باید راه حلی پیدا کنن. امروز به نظر میاد که باید ما از یک پختگی کافی برخوردار باشیم، چه در حوزه نظام پولی و بانکی به منظور کاهش نرخ بهره و هموار کردن فعالیت‌های بهتر برای حمایت در کشوری که بانک محور هست، فعالیت‌های اقتصادی تولیدی اون که اون هم با اصلاح نظام بانکی ممکن خواهد بود، یا توسعه بازار سرمایه که برای بسیاری روشنی که میشه درباره اون بیشتر حرف زد و تبلیغ کرد، و به عبارت ساده‌تر تلاش بکنیم که ریسک‌های سرمایه‌گذاری رو کاهش بدیم. اینها کارهای همه جانبه و با یک تلاش همگانی ممکن خواهد بود. مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد دارای کشور آقای بلبلی ما را همراهی میکنند در امروز که بیشتر در این محورها صحبت بکنیم و راهکارهایی رو به مناسبت شعار سال در همین روزهای آغاز بشنویم. سلام به شما و اعیاد رو بهتون تبریک میگم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بنده هم به نوبه خودم عید نوروز، عید فطر و امروز که سال روز جمهوری اسلامی رو تبریک عرض میکنم. انشالله که سال خوبی باشه برای همه هموطنان بود. در خدمت شما.
انشالله. من یه اشاره خیلی کوتاه کردم، البته آقای بلبلی میدونید که موضوع کلیدی است. موانع تأمین مالی در ایران روشنه. خیلی از فعالان اقتصادی در طی این چند سال گذشته به خصوص سال پیش هم به مراتب به ما گفتن. آیا برای وزارت اقتصاد دارایی و این شورای ملی، یعنی شورای ملی تأمین مالی، هم این موانع تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری روشنه و اون رو قابل حل میدونه؟ در چه مدت زمانی؟ 1 ماه، 6 ماه، 5 سال؟
من اگر خاطرتون باشه در چند نوبت سال گذشته خدمت شما رسیدم و خدمت شما محترم عرض کرده بودم که با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت تقریبا ابعاد مختلفی از جوانب مشکلاتی که توی نظام تأمین مالی کشور داشتیم شناسایی شد و با اون قانون قرار شده که اقداماتی صورت بگیره و برای حل اون مشکلات چاره اندیشی بشه. تو اون قانون 25 تا آیین نامه که هر کدوم بسترسازی قرار یک سری نهادها یا یک سری بسترهایی رو ایجاد بکنه، خب که برای تسهیل تأمین مالی تو کشور 25 تا آیین نامه دیده شده بود که 19 تاش تقریبا تو مرحله شورا میشه گفت با جلسه آتی که ما هفته بعد انشالله داشته باشیم 19 تاش جمع‌بندی میشه از این 25 تا. یعنی یه بستر خوبی فراهم میشه که با سامانه هایی که انشالله در سال جاری، یعنی سال گذشته، اون RFP های مربوط به سامانه ها همه نوشته شده و قراره تو ماه فروردین و اردیبهشت مناقصه هاش پرگزار بشه و انشالله این سامانه ها من معرفی میکنم به طور مختصر را بیفته، ما مردم به عینه و در واقع مشاهده میکنن که این بسترسازی که از سال گذشته تو وزارت اقتصاد شروع شده، البته عقبه قبلتری تو مجلس دار و اون بالاخره مشکلات تأمین مالی رو شناسایی کرده بودن و الان در سال گذشته اون اتفاقاتی که افتاده بود به طور ملموس در سال جاری مردم خواهند فهمید که اثرات اون مقررات و اثرات این سامانه‌هایی که قرار راه بیفته در نظام تأمین مالی کشور چیه، تو اون بخش تولید و مرتبط با شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید چیه. حالا اگر سوال دیگری دید
همینجوری که الان بله آقای بلبل، ببین همینجوری که الان اشاره کردید 25 آیین نامه، خب ما فهرست این مقررات و آیین نامه هایی که نداریم، اگر حضور ذهن داریم بفرمایید که باعث خوشحالی است. 19 تاش آماده میشه که جلسه آتی کی خواهد؟
نه با جلسه آتی جمعا میشه 19 تا. جلسه آتی اگر مشکلی پیش نیاد و زمان بندی ها طبق اون توافقات قبلی باشه هفته بعد چهارشنبه خواهد بود.
خب بسیار خوب.
بعد ما آیین نامه تقریبا 16 تاش نهایی شده از شورا گذشته، 3 تاش هم تو جلسه بعدی نهایی میشه، جمعا میشه 19 تا. یه سری از اینها در سال گذشته حدود 11 تاش اگر اشتباه نکنم هیئت وزیران هم مصوب شد و ابلاغ شد. خب به عنوان مثال آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی در شهریور سال گذشته ابلاغ شد، آیین نامه نحوه تاسیس فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، نمی‌دونم نحوه تسویه مطالبات بدهی شهرداری‌ها، خب جوانب مختلفه. یعنی هر یک از این آیین نامه‌ها تا تو یک فضای مرتبط با اون تو قانون، مثلا میگم بحث اعتبار سنجی خودش چند تا آیین نامه داره که بستر سازی اعتبار سنجی تو کشور رو به صورت خیلی جامع داره انجام میده و همه اون آیین نامه هایی که نوشته شده با یه سامانه‌ای که فکر نکنم بیش از 2 ماه از وزارت اقتصاد وقت بگیره، با توجه به اون درگاه ملی مجوزها که متولیش وزارت اقتصاده و این طرف هم متولیش وزارت اقتصاده، وقت زیادی از وزارتخونه نمیگیره. ما تا حالا تقریبا معطل ابلاغ این آیین نامه ها بودیم. الان این سامانه ها رفته تو دستور، یعنی برگزاری مناقشه‌اش قبل تو اسفند ماه دستورش صادر شد و فرایندش داره طی میشه و به امید، من خودم امید دارم که اوایل اردیبهشت اگر مشکلی پیش نیاد اون مناقشه‌اش برگزار بشه، سامانه هم بلافاصله ظرف 2 ماه راه اندازی بشه. وقتی سامانه راه اندازی شد، شرکت های مختلف میتونن بیان تقاضای تأسیس شرکت اعتبار سنجی و یا صندوق های تضمین غیر دولتی رو بدن. اینها چی کار میکنن که مردم مثلا اثرش رو درک کنن؟ بفرمایید.
نه اون اثرم بگید شما، چون الان مثلا در 2 مورد ما داریم کم و بیش، میگم کم و بیش، کاملا فکر میکنم باید بر اساس این روند باشه که توی کشور داریم میبینیم. مثلا حمایت‌های مالی داره توسط مجموعه‌هایی شکل میگیره که شما به راحتی میتونید بر روی تلفن همراهتون با یک اپلیکیشن یا نرم افزار ساده ثبت نام بکنید، اعتبار سنجیتون صورت میگیره یا از طریق سایت و بعد شما رو واجد شرایط میدونه که مثلا میتونید 100 میلیون وام بگیرید یا 80 میلیون یا 50 میلیون، اقساطش رو انتخاب میکنید، بقیه تشریفاتش انجام میشه. آیا این همین فرایند و رونده؟
خیلی کامل تر از
کامل‌تر از
الان فضایی که داره، یعنی داده هایی که واسه اعتبار سنجی افراد داره استفاده میشه توسط یک شرکت اعتبار سنجی رتبه بندی ایران، فقط یه شرکت الان داریم، اون 5 تا داده محدوده. خب
درسته.
بعد تو این فرایند جدید یه پایگاه ملی داده اعتباری قانون تکلیف کرده که بانک مرکزی با نظارت شورای ملی تامین مالی اون رو راه بندازه. خب و خیلی از دستگاه‌ها که داده دارن، به عنوان مثال ثبت احوال، خب یا اصلا سازمان بورس، نمیدونم، همه دستگاهی که فکر میکنیم یه دادهی دارن که تو فرایند اعتبار سنجی به درد این شرکت ها میخوره، اون داده ها تو اون پایگاه ملی داده‌های اعتباری تجمیع میشه و به صورت استعلامی در اختیار شرکت های اعتبار سنجی نوع 1 قرار میگیره. شرکت های اعتبار سنجی نوع 2، شرکت های اعتبار سنجی نوع 1 یه جورایی شرکت های حاکمیتی محسوب میشن که با داده‌های محرمانه سر کار دارن، نوع 2 شرکت، همه بخش خصوصی هم میتونه بیاد یک شرکت اعتبار سنجی نوع 2، مثلا من اسم ببرم تبلیغ میشه، یک شرکتی که میخواد فضای قسطی مثلا فروش قسطی بذاره.
الان رایج داریم میبینیم دیگه.
بله بله، اینا دارن از داده های نوع 1 استفاده میکنن، به صورت غیر مستقیم از این داده ها بهره مند میشن. الان داده های محدودی استفاده میشه، برای همین اعتبار خیلی کمتری به افرادی میده. به عنوان مثال فرض کنید فردی حساب های بانکی پروفیمونی نداشته باشه، اما مثلا دارایی های ملک نمیدونم زیادی داشته باشه، دارایی هایی داشته باشه که اعتبارش بیش از اون اندازه‌ای باشه که سامانه های فعلی دارن تعیین میکنن، اون موقع که اون داده های مورد نیاز تجمیع بشه و در اختیار شرکت ها قرار بگیره، تو اون فرایند اعتبار سنجی اعتبار فرد به جای مثلا 100 میلیون میشه 500 میلیون. مثلا طرف میتونه تا 500 میلیون بدون نیاز به ضامن و اینها تسهیلات اخذ کنه. مثال زدم ها.
بله.
دنبان مثال عرض کردم. حالا میخوام بگم یعنی یه مجموعه به صورت پازل طوره. خب صندوق های تضمین داریم، شرکت های اعتبار سنجی، سامانه جامع وسایل، که این 3 نهاد در ارتباط با هم یه خدمتی رو واسه هموطنان، مخصوصا کسب و کارهای خرد و متوسط، خب مثل طرف یه با 1 میلیارد وام ممکنه بالاخره عمده ای از مشکلات تولیدش حل بشه، یه کسب و کار 5 نفر 10 نفر شاغل تو مجموعهش حضور دارن، اما نمیتونه برای اون تسهیلاتی که حتی اگر فرض بگیریم بانک اون تسهیلات رو بهش میده، نمیتونه مثلا اون وسایل لازمش رو فراهم بکنه به هر دلیلی. این سامانه جامع وسایل قراره که عمده این مشکلات رو حل کنه. تو ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت انواعی از دارایی ها نام برده شده که این دارایی ها قابل توثیقن. به عنوان مثال سیم کارت تلفن، ممکنه سیم کارت 500 میلیون بیارزه، 300 میلیون بیارزه، 50 میلیون بیارزه، بر اساس اون درصدی که توی آیین نامه واسش دیده شده، مثلا فرض کنه 60%، 70%، یا 80% برخی از دارایی ها قابل توثیقه.
یا این کاری که الان مثلا خیلی در بازار سهام، بورس و فرابورس الان جالب اینجاست، مثلا ما سرمایه‌گذاری خرد رو در فرابورس داریم، ولی در جاهایی که میخواد مورد اعتبار سنجی قرار بگیره باید شفاهی بگه که آقا مثلا من این دارایی چند صد میلیونی رو میتونم به عنوان وثیقه داشته باشم. این سامانه ها این کار رو میتونه انجام بده. الان برای سهام مثلا یا یاران اومده این کاری کرده، ولی برای بقیه نه.
من الان یه نکته میگم. اصلا طبق ماده اشتباه نکنم 899 نه قانون تعیین مالی، هیچ وثیقه‌ای توی این سامانه جامعه وثیق به محض اینکه راه اندازی شد از طرف وزارت اقتصاد رو نمایی شد قانون تکلیف کرده، هیچ وثیقه‌ای قابلیت اجرا نخواهد داشت اگر توی این سامانه ثبت نشه. ثبت اسناد باید بیاد توی این سامانه ثبت بکن، همه باید بیان توی این سامانه ملزمن. و ما جلسات مختلفی با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، نمیدونم سازمان صد، در سال گذشته داشتیم، الان هم همینطوری این جلسات ادامه داره تا بتونیم این سامانه ها رو به هم متصل کنیم. خب مردم یه با یک سامانه جامعه وثایق روبرو بشن برای وثیقه کردن و توثیق اموالشون، خب و بتونن بخش زیادی از این مشکلاتشون حل بشه. و یک به پازل دیگری از این مجموعه که گفتن صندوق‌های ضمانت غیر دولتیه، یعنی اگر صندوق‌های ضمانت غیر دولتی به درستی، البته داریم الان تو کشور، چون
الان کسانی که الان کسانی که ببخشید این دارم میگم من اینو با آگاهی میگم، ببخشید پیش شما البته خودتون خبر دارید حتما بهتر از من. الان مثلا در فرابورس جمع‌آوری تامین مالی داریم برای طرح‌های خرد 5 میلیارد، 6 میلیارد، 10 میلیارد تا 25 30 میلیارد من دیدم. و جالب اینجاست که مثلا نوشته با تضمین اصل سرمایه توسط صندوق تامین فنال غیر دولتی. این دقیقا همونه؟
نه نه، این صندوق تضمین این نیست. خب ما الان یه سری صندوق های ضمانت دولتی داریم، مثل صندوق ضمانت صادرات.
بله.
خب برای اینکه قانونگذار تفکیک قائل بشه بین این و صندوق های ضمانت غیر دولتی، اون عنوان رو شفاف کرده، بگه ما این سه تا صندوقی که دولتی داریم، این 5 تا که دولتی داریم، اینا مستثنون و ذیل سازمان متبوع خودشون عمل میکنن و در حیطه وظایف خودشون. صندوق های ضمانت غیر دولتی قراره چیکار کنن؟ حدود فکر کنم 7 مدل ضمانت نامه صادر میکنن. الان ما کسی ضمانت نامه میخواد میره به بانک ها مراجعه میکنه.
بله.
با شرایط بانک ها مواجه. این فضای رقابتی تری خواهد شد. مثلا یک کسب و کاری نیاز به ضمانت نامه گمرکی داره، خب الان میره از بانک میگیره، ولی اون موقع صندوق های تضمین غیر دولتی میتونن با نرخ های کمتر، با سود های کمتر اون ضمانت نامه رو در ازای وثایق با حد اعتبار بیشتری صادر بکنن. به عنوان مثال بانک 70% وثیقه شخص رو برای صدور ضمانت نامه بخواد، به عنوان مثال میگم، الان اینطوری که یه مبلغی رو سپرده میذارن و ممکنه از یه مشتری که برای بانک معرف باشه حتی اون ضمانت وثیق لازم رو هم نیاز نداشته باشه.
بله بله، بستگی به اعتبار سوابقش داره.
بله فرد داره. حالا ما همه اینها رو نادیده میگیم برای اینکه جا بیفته بس واسه یه شنوندگان. اینطوری بگم که صندوق ضمانت غیر دولتی اولا برای کسب و کارهایی که خیلی بزرگ نیستن، خیلی برای بانک شناسا نیستن، میتونه در ازای گرفتن تضامین لازم ضمانت نامه صادر کنه. این کار نوآوری، یعنی نوعی نیست، این به عبارتی تسهیل یه خدمت موجود که تو شبکه بانکی داره الان داده میشه به مردم. این خدمت رو توسط صندوق‌های ضمانت غیر دولتی برای کسب و کارهای کوچکتر و نوپا فراهم کرد، اما اون چیزی که خدمت نو حساب میشه و قرار به اون سمت حرکت کنیم انشالله و به نظر من یه چیز قابل توجه میتونه باشه، اینه که تو صندوق‌های تضمین غیر دولتی، ببینید تو سامانه جامعه وثایق ضمانت نامه‌هایی که توسط این صندوق‌ها صادر میشه باید ثبت بشه. خب یعنی چی؟ یعنی اینها یه نوعی وثیقه حساب میشن.
بله.
فرد میتونه بره اموالش رو به عنوان مثال 5 تا دارایی داره، یه ملک داره، یه آپارتمان داره، یه زمین زراعی داره، یه سیم کارت داره، سهام داره، خب 5 دارایی مختلف داره، میتونه اینها رو تجمیع کنه ببره پیش یک صندوق تضمین دولتی، همه این موارد رو اونجا به عنوان وثیقه بذاره، در قبال اون یک ضمانت نامه مثلا 10 میلیاردی بگیره، این رو بیاره تو سامانه جامعه وثایق، یه حد تعهدی از اون سامانه میگیره، خب در قبال این 10 میلیارد مثلا 9 میلیارد اون حد تعهد صادر میشه.
درست.
به عنوان مثال دارم میگم، شاید
بله بله نه فرآیند نوعیه، کاملا کاملا نوعیه.
میخوام بگم اتفاقی که میفته، فرض کنید من شب تو خونم مثلا شنوندگان رو هم مثال میزنم، یه نفری از من شکایت کرد، بعد ساعت 12 شب من دسترسی به هیچ نوع توصیه برای اون نهاد غذایی ندارم و منو میبرم بازداشتگاه.
البته اون موقع شب نمیبرن،
بله، ولی اون موقع که حد تعهد دارم
حتما باید هوا روشن هست و ساعت اداری عمدتاً. بله علی نگفت یه مثال داریم میشنویم.
بله مثال دارم میزنم، اون سامانه ساعت 12 شب آنلاین، منم از قبل تدبیر کردم، رفتم حد تعهد خودم رو از سامانه گرفتم، سیستم غذایی هم نیاز به 500 میلیون ضمانت تو 12 شب داشت، میاد تو اون سامانه کلیک میکنه، 500 میلیون از حد تعهد من رو ضبط میکنه، خب اوف میکنه، دیگه نیازی هم نیست من نوعی ساعت 12 شب آدم مثلا معتبری چیزی هم باشم برم تو بازداشتگاه سعی بکنم، ممکنه به تعطیلات چنین روزی هم الان امروز روزی که داریم صحبت میکنیم 4-5 روزم طرف باید بازداشت باشه تا شرایط آوردن ضمانتنامه واسش فراهم بشه. میخوام بگم ابعاد مختلفی داره این نهادسازی اگر اتفاق بیفته، و حالا بچه های میخوام بگم فعال و جوونی تو مرکز تعیین مالی وزارت اقتصاد مشغولن تو این پروژه مختلف دارن، چه اون قسمت نرم افزاریش، سخت افزاریش و چه اون بخش مقرر نویسیش، همه جلسات متعددی گذاشته میشه که یک نهاد خوبی راه اندازی بشه تو سال جاری، و از بعد از راه اندازی این سامانه ها مردم شاهد باشن که
یک
تحول کارشون، بله یک
تحول خدمت رسانی است. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من فکر میکنم که آقای بلبلی شما این موارد رو با وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت تعاون تو بخش حوزه اشتغالش واقعا با اونها هماهنگ جلو ببرید، به لحاظ اینکه ما بتونیم مردم رو هدایت بکنیم کجا برن برای سرمایه‌گذاری که سود کنن، کجا آیندهش روشنه. وقتی این تمهیدات هست، ما نمیتونیم مردم رو موکولشون بکنیم یا ارجاع بدیم به اینکه مراقب باشید یه جای تبلیغاتی میشه از دستتون در نره. به نظرم باید ما توی این شرایط فعلی امسال برای سرمایه گذاری باید قدری شفافتر، و اتفاقا امسال باید مفتی سرمایه گذاری رو تبلیغ کنیم، واقعا مفتی، یعنی هر جور دستمون میرسه به مردم بگیم که کجا نفعتونه. پرورش مرغ، طیور، شیلات، دام، فراوری است، بسته‌بندی است، مطمئنا یک اتفاق بزرگ رو ما ایرانی ها میتونیم شکل بدیم، اون موقع از درآمدش لذت ببریم. قدرت صادرات هم داریم، یعنی الان صادرکنندگی هستن که لزومی نداره من اگه چیزی کشت کردم صادر کنم. به این سامانه ها، به این راهی که شما اشاره کردید، خیلی از انتظارات برآورده میشه، امیدوارم خیلی زودتر اتفاق بیفته. سال خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین سلامت باشید.
متشکرم آقای بلبلی، مسئول دبیرخانه شورای ملی تامین مالی وزارت اقتصاد دارایی، خیلی کوتاه از یک طرح بزرگ با ما صحبت کردید. شنونده ی ویژه برنامه از سرمایه تا تولید هستید، به مناسبت چهار سال به صورت زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد. ساعت 13:23 دقیقه است، با ما همراه باشید.
به نام خدا. شعار سال 1401 هم شعاری اقتصادی بود: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید، البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به این که حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد.
در سال 1401 تأکید بر این بود که استفاده از علم و فناوری‌های جدید میتونه به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال پایدار کمک کنه.
تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست، تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره. لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیرم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
شعار سال 1401 به ویژه بر نقش مؤثر شرکت‌های دانش بنیان در ایجاد اشتغال و توسعه صنایع تأکید داشت.
اگر چنانچه دانش بنیان، تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم و به دنبال تولیدی بریم که دانش بنیان باشه، با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد انشاءالله در سخنرانی روز اول سال، به نظرم میرسه که ما در همه این هدف‌های اقتصادیمون یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت.
با ما همراه باشید تا در برنامه بعدی به شعار سال 1402 بپردازیم.
هر روز از ساعت 13 تا 14 در رادیو اقتصاد شنونده از سرمایه تا تولید باشید.
حق و حلال من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، جشوله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم.
از سرمایه تا تولید،
ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
از سرمایه تا تولید،
پیچیده نام پاکت در آج آسمان ها، با عشق تو عجین است قلب تپنده ما،
در هر کرانه تو تامیده نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از این که دارید این ویژه برنامه رو گوش میکنید و با تشکر از همکارم آقای امینیان برای بخش مرور شعارهای سال و نامگذاری‌هایی که هر کدوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن و در این حال به ما تجربه رو نشون میده که چگونه میتونیم با درس گرفتن از فرایندها و اقدامات هر سال برای امسال سالی موفق رو پدید بیاریم. این شدنی است. بخش مهمی از اون اتفاقا دیروز پیروز بود، داشتیم صحبت میکردیم با یکی از مهمانان، به نوع نگاه و نگرش ما برمیگرده. اگر این نوع نگاه رو متناسب با شرط امروز تغییر ندیم، جهانی که به سرعت و به دقت هرچه تمام شاهدیم داره تغییر میکنه، ما نتونیم خودمون رو تغییر بدیم متناسب با این تغییرات، شاید موفقیت‌های ما اونطور که دلمون بخواد هم رقم نخوره. پس باید خیلی هوشمندانه عمل کنیم. میخوایم در پی تلاشایی که از اول سال تا حالا داشتیم که بتونیم با یک مقام عالی رتبه در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت بکنیم، میدونید که یک روز هم تا پایین ارتباط رفتیم با آقای میدری و تلفن قطع شد و دیگه هم نشد و تا امروز و این لحظه هم نشده. ولی الان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخونه با ما هستند، آقای غریبی یوسف آباد. سلام و اعیاد رو بهتون تبریک میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه. تبریک سال نو، تبریک عید سعید فطر و سال روز تشکیل جمهوری اسلامی ایران خدمت همه مردم عزیز و ولایت‌مدار ایران.
خیلی متشکرم هستم. خیلی متشکرم آقای غریبی. ما بارها با هم صحبت داشتیم، شاید بهتر باشه بپرسم در حوزه شما، ولی نخواستین رو